وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قاعده ای مطرح شد با این عبارت که کل عقد یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده و کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. توضیحاتی در پیرامون این قاعده داده شد، الفاظ و اداتی که در این قاعده به کار برده شده، و حالا بحث به مدرک و دلیل این قاعده. و در حقیقت این قسمت است که باید مورد مداقه قرار بگیره، چه اندازه از دلیل استفاده می کنیم، نتیجه چی خواهد شد. بحث در اینجاست که کسی عقدی خونده و بر اساس این عقد مالی چیزی داد و ستدی شده و بعد معلوم شد که اون عقد فاسد بوده و این داد و ستد واقع نشده شرعا، نتیجتا مالی که پلوی هر کدوم از اینا هست، حالا یا هر دو طرف یا یک طرف، این مال مال خود اون نیست بلکه مال دیگری است. اگر موجوده باید تحویلش بده، اگر مال دیگری رو اتلاف کرده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اونم مسلم. اما اگر اون مال در نزد من بود و خود به خود تلف شد، من چه وظیفه‌ای دارم؟ چه باید بکنم؟ آیا باید جای خالیشو پر کنم؟ زمانش به عهدمه، به معنای این که جای خالی این را برای صاحبش از مال دیگر خودم پر کنم، یا چنین وجوبی بر من نیست، چنین تکلیفی بر من نیست. بحث در این قسمتی اموال دیگران که در نزد کسی هست، مواردش خب فرق میکنه. گاهی امانت دیگری پلو منه، تصادفاً سیل آمد و برد، آتشی آمد و سوزند، سائقه آمد و از بین برد، خب من تقصیری نکردم، لزومی هم نداره که من پولش رو به صاحبش بدم. گاهی اینطوره، گاهی هم اگر نعوذ بالله مال کسی رو دزدیده باشم و قانون باشه، اونجا هم مسلمه که وقتی که از بین رفت، ولو به طرف سماوی، ولو خیلی هم حفظش کرده بودم و در این حال تلف شد، باید جای خالیشو برای صاحبش پر کنم. حالا در بحث ما جاییست که نه اون چنان است و نه این چنین، جاییست که در اثر یک معاملهی با رضایت طرفین، دادی و ستدی و نقلی و انتقالی شده، حالا شاره داشت میزنه من این نقل و انتقال رو قبول ندارم، باید برگرده سر جا خودش، نیست، تلف شده. حالا که تلف شد چه وظیفه‌ای دارم در اینجا؟ دنبال دلیل بر این مطلب میگرد. چند مطلب در اینجا طرح شده. یک مطلب مسئله است که تا به حال لابلای بحثای گذشتم 3-4 بار بهش اشاره شد، دلیل اقدام. تعبیرات مختلف، لأنه اقدم على الزمان، لأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، در این فرضی که معامله ای انجام داده که اگر صحیح بود چیزی در مقابلش دادنی بود، رفته در مغازه کتابی رو خریده و آورده خونش، گفته پولشو تو دفتر بنویس، معناش اینه که در مقابل این کتاب پول بد میدم، 50 تومن بنا بود بهش بده، بعد معلوم شد معامله فاسده، باطله، گفت کتابو پست میارم، امروز شد، فردا شد، پس فردا شد، کتاب از بین رفت، خود به خود تلف شد. خب اینجا میگیم اقدم علی قبض این کتاب به نحوی که مضمون برش باشه. روزی که کتاب رو گرفت و تحویل گرفت و در اختیار گرفت، نمیخواست که در مقابل این کتاب هیچی نده، خودش قبول کرد، خودش به خودش بست و به عهده خودش گرفت که در مقابل این کتاب چیزی پولی 50 تومن رو به صاحب قبلی کتاب بپردازد. پس کنه خودش قبول کرد، بابا خود به عهده گرفتی که جای خالی این کتاب را در نزد صاحبش پر کنی. این اسمش بزنید دلیل اقدام. دخل علی ان یکون المال مضمونا علی. بسیار خوب، حالا که اینجور شد، اگر معامله صحیح واقع می شد خودت به عهده گرفته بودی 50 تومن باید بدی، می آمد به زور به جبر با دادستانی با اجرا با هر چی بود این 50 تومن رو ازت می گره. حالا هم که معامله فاسد واقع شده چه باید کرد؟ خب باید پول کتابو بهش بدی، باید ثمن کتاب قیمت واقعی کتاب یا مثل کتاب رو بهش بدی. اگر خود کتاب خودش نیست خودت به عهده گرفتی، باید جای خالیش تو مال او پر کنی. و جای خالیش پر شدن به معنای صحیح و اولیش اینه که مثل یا نقش رو بهش بدی، باید این کار رو انجام بدی. این دلیل اقدام، تعبیری که در بحث دیروز و پریروز هم چند بار این تعبیر تکرار شد. این تعبیر ابتداءً در کلمات مرحوم شیخ طوسی دیده شده و بعد هم در کلمات علمای بعد ادامه یافته است. خب آیا این دلیل درسته؟ و میتونیم در این بحث متکیه به این دلیل بشویم یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری اشکالی مطرح میکنه، میگه آقا یعنی چه؟ بگید ببینید، میخواید بگید اصلا در چنین مسئله شارع گفته باشه یا نگفته باشه گردن خود شخص بگذارید، بگید رفتی چیزی رو به عنوان خرید گرفتی، معناش اینه که به عهده گرفتی پول در مقابلش بدی، پس در مقابل تحویل گرفتن این خودت به عهده خودت گذاشتی دادن پول را و جای خالیشو پر کردن، میخواید کاسه کوزه رو سر خودش بشکنی؟ اینطور نیست دیگه. از تعهد خودش استفاده کنی، بگی خودت قرارداد کردی، خودت راضی شدی، خودت به عهده گرفتی، چشمت کور باید پولشو بدی، اینجور میخوای به عهدهش بگی؟ صحبت اینه فقط که راست اون جواب میده بله من به عهده گرفتم، اما به عهده گرفتم که در مقابل کتاب 50 تومن بدم. کتاب رو به عنوان 50 تومن تحویل گرفتم، اقدام کردم، داخل در جریان شدم، وارد در کار شدم، همه این تعبیرات درست، اما به عنوان اینکه 50 تومن بدم، چون دیدم کتاب خیابون پنگ کرده، این کتاب ها داره میفروشه، ارزون میفروشه و میارزه به 50 تومن، کتاب 500 تومنی رو خریدم، وارد این کار شدم و گرفتم. حالا این بدبختی که سر من در آمده، از یک طرف کتاب که از بین رفت و سوخت و تو دریا افتاد، از یه طرف هم حالا این کشفه که معامله فاسد بوده، شما من میگه 500 تومن بده، قیمت واقعیش رو بده، 500 تومن بده، من چه خاکی به سر بخورم؟ من اینو که به عهده نگرفته بودم، اینو چطور میخوای گردن من بگذاری بگی خودت گفتی؟ چه من خودم گفتم اینطور؟ دلیل اقدام اگر درست باشه باید به همون اندازه که تعهد کرده به همون اندازه پاش ثبت بشه، و شما میگید نه، چون معامله فاسد شد اثر فساد معامله این است که مثل قیمت واقعی رو باید بده، نه اون قیمت معین شده را، نه ثمن المسما را، معناش اینه که لم یمزه الشارع اون ثمن المسما نماسی چیز دیگه میخوای گردن من بگذاری. و به عبارت نخرا اونی که خودم به عهده گرفتم شارع میگه نه، اونی که شما میخوای گردنم بگذاری من به عهده نگرفتم، زوره میگی شارع گفته دلیل تو بیا، اما میخوای به عهده خود من بگذاری که خودم به گردن گرفتم، نه من چنین چیزی به گردن نگرفتم، من این کتاب رو گرفتم که 50 تومن بدم، نه در مقابلش برم فردا بگردم تو بازار یه کتاب مشابه پیدا بکنم، یک دو روز کارم رو این کار بگذارم یا 500 تومن پولشو بدم، اینو که به عهده نگرفته بودم که. پس این دلیل اقدام میبینیم تمام و کمال نیست، ولو خیلی ها بهش تمسک کردن به این شکل ناقص. و علاوه بر این یه موارد نقضم داره. یکی دو تا جای بود که دیروز لابلای بحث دیروز یواشکی اونجا شیخ ازش رد شد، چون میدونست بعد میاد دو مرتبه روش بحث میکنه، گفت لا یجری در اینجا دلیل اقدام. یکی در مورد بیع بلا ثمن، خریده چیزی رو به شرط اینکه پول پاش نده، رفت در دکون، اون آقا بهش گفت آقا این کتاب رو میخوام بفروشم، میخری؟ بیع تو که این کتاب رو. گفت خریدم به شرط اینکه پول ندم. اونم گفت بسیار خوب، میفروشم به تو که پولم ندی. اونم گفت خریدم. شما آمدید گفتید این بیع فاسده، بعد میخواد بگی کتاب شما رو پسش بده، اگر کتابم تلف شد باید مثل قیمتش هم بهش بدی. چرا؟ اینجا که دیگه من اصلا هیچ اقدام نکرده بودم، حتی اقدام بر اون ثمن المسمی هم نکرده بودم، ثمن المسمی هم تو کار نبود. اینجا چطور میخوای بگی ضامنم به مثل قیمت؟ یا در مورد اجاره بلا اجرت، اجاره کردم یه خونه را به این طرز که اجاره پاش ندم، اجاره کردم که اجاره ندم. حالا بگذاریم از اینه که خیلی از مستاجرین نیت واقعیشون اونجوره، نه اصلا تو عقدم آوردیم قضیه رو که اجاره ندم، بعد بهم گفتم بی خود گفتی، باید میگفتی اجاره میدم بعد نمیدادی. راه شرعیش اینجور بود، اقلا نشستم تو خونه حلال میشو. یکی از آقایون وقتی پارسالا دو درست میگو بگو اقلا این میخواد اجاره ندید، عقد اجاره رو تجدید بکنید، دو سال، سه سال، پنج سال عقد اجاره روش ببندید، بعد اجاره رو ندید که اقلا تصرف تو اون خونه جایز باشه. حالا بدهکاری میمونه به ذمه تا بعدها یه فکری براش میکنه. حالا این شخص نه، اشتباه کرد و از اول قرارداد کرد که من اجاره ندم، شما بهش گفتی اجارت فاسد. حالا چی شد اجاره فاسد؟ میگی ضامن این اجاره هست، اجرت المثل رو باید بدی. اگر هم میخواستی قرارداد اجاره بندی ممکن بود ما 1000 تومن بده اجاره بده، حالا که اجرت المثل شد ما 3000 تومن، باید ما 3000 تومن هم بپرداز. اینجا کجا اقدام کردم؟ در حالی که من از اول که اینجا تحویل گرفتم و تصرف کردم و سکنا گزیدم در اینجا، بنام بر این بود که اجاره ندم، اقدامی نداشتم در این مسئله. که پس میبینید در بعضی از مسائلی که مورد بحث ماست، ما یزمنو به صحیحه، عقدون یزمنو به صحیحه، لا یزمن به فاسده، یا عقدون که لا یزمن اگر صحیح بود فاسدش زمان داره. اینجا اقدامم نیست، چه کارش بکنه؟ دلیل اقدامم نمیاد. این دلیل اول. دلیل دومی که بعضی ها مطرح کردن، روایت معروف علل ید ما اخذت حتی تعدی، در بحث سه روز قبل، در سه بحث قبل در قضیه بی مطرح کردیم، در باب بی چیزی رو گرفت چیزی رو داد بعد معلوم شد بی باطل، خب مال مردم پلوته. علل ید میگه به عهدت این مال تا تحویلش بدی، اگر سوخت که به عهده بودن از بین نمیره، باید تحویلش بدی. تحویل نیست که تحویلش بدم، ندارم که تحویلش بدم، نابود شده، مثل قیمتش که ادا کردی چند نه خودشو ادا کرد. معنای علالیت اینه، علالیت ما اخذت حتی تو عدد. اونجا تقریب استدلال رو گفتی، از نظر سندم بحثشو اشاره کردی، گفتی ولو روایت عامیت و سنده و در کتب شیعه نقل نشده ولی مورد عمل اصحابه و مشهور بین فقها، از این جهت جبران میکنه ضعف سندش رو، مهم نیست. از نظر اینکه این علا هم ظهور در وضع داره نه در تکلیف، مقصود فقط ادا وجوب ادا نیست بلکه به عهده بودن هست، اینم تقریب شد و بیان شد. گفتیم چون نسبت داده شده به ما اخذت، نه نسبت به فعل، نسبت به این که داده شد، ظهور در وضع دارد نه در فعل، اینا تقریب شد اونجا. پس علالیت میگه مال مردم گرفتی به عهدت تحویل بدی، به محض این که دستت آمد یه علالیت بالاش مارک میخوری، تا مال مردم رو گرفتی این علالیت بهش چسبید، میگه به عهدت، به دستت، به ذمت تا تحویلش بدی. بود خودشو تحویل دادی ساقط میشه، نبود از بین رفت نابود شد، علالیتش جایی نمیره. وقتی که پولشو دادی، وقتی مثلشو دادی، وقتی قیمتشو دادی، اون وقت علالیت ساقط میشه، تو عدیش عرفن صدق میکنه تا غایت حاصل بشه. خب این دلیل سرراستار روایت است و آسون در همه مواردش، در بیع بلا ثمن، در خانه تحویل گرفته، مال مردم تحویل گرفته، باید ادا کنی. اداش به اینه که مال رو همراه با منافع مستوفاتش برگردونی، خونه رو تحویل میدی، منافع مستوفاتش رو باید بهش برگردونی، یعنی اجرتش رو بهش بدی. در هبه، هبه بد کرد؟ نه، اونجا بعدها میگیم به دلیل نفیش بعدها نقل میکنیم که اونجا زمان نداریم، اما در این جایی رو که ابتداعا اگر صحیح بود زمان داشت، علالیت صدق میکنه. این هم یک دلیل. مرحوم شیخ میفرمایند به این که این دلیل خوبه اما یه نقص داره. نقصش این عبارته: علالید ما اخذت، ما اخذت، اونی که به عهده میاد اونیست که گرفته، مالی از مردم را که اخذه این به عهده میاد. روایت بیش از این نمیگه. اما اونجایی که منافعی را استیفا کرده، منافع، اونجا ما اخذ نداره. ما اخذ در اعیان صدق میکنه، این خارجی، چیز خارجی، ما یه چیزی باشه که اخذ بشه، قابل اخذ بشه، اما منافع را اخذ بهش نمیگه. اگر کسی رو اجیر کردی شما برای کار کنه، یه عملی آوردی خونه تا غروب برای کار کنه، قرار دادن باش بستی که 100 تومن 150 تومن مزد بهش بدی، این شده یک عقد اجاره، شما مستأجر هستی و او اجیر، کارش انجام داد، بعد انکشف به اینکه این عقد اجارتون به جهت من الجهات باطل بود، این آقا امروز اجیر کس دیگه بوده، عمله کس دیگه بوده، بی خود اومده اجیر شما شد، عقد اجاره باطل، ولی کار رو انجام داده. حالا این ضامن مزدش هستی یا نیستی؟ باید مزدش رو بهش بدی یا نباید بهش بدی؟ مزد قراردادیتون نه، وقت سراغ مزد عرفی، اجرت المثل، اون اندازه که مزد عرفیش هست، آیا اون رو باید بدی یا نباید بدی؟ کو دلیلتون؟ میخوای به این علالیت تمسک کنی؟ فرضی نمیخوایم به این دلیل تمسک کنی. علالیت ما اخذت، چیزی رو که گرفتی، من که چیزی نگرفتم، او خودش اومد اون کنار واسداد، بیل زد زمین، کند شفته، ریخ پایه جیل، هر کاری کرد، چیزی تحویل من نداد، من چیزی اخذ نکردم، اصلا ممکن دستشو گرفته باشم برده باشم توی بیابونی هم که مال خود من نبوده، زمین من هم نبوده، گفتم اینجا رو بکن مشغول شد. خب کن یه جایی رو بر لوله گذاری، کن تو بیابون زار، کار رو انجام داد، اما من چی اخذ کردم؟ این ما اخذ در اینجا صدق نمیکنه. ما این مطابق روایت میخوایم از این روایت استفاده کنیم. چگونه از این روایت استفاده کنیم که باید مزد اینو بپردازیم؟ اینجا این روایت یه خورده نقص پیدا میکنه، کمبود. شیخ میگه در این جور جاها ممکنه روایت رو از یه جای دیگه تتمیمش کنیم، بگیم راسته این جاها رو دیگه این روایت شاملش نمیشه، ولی ما توی شرعیاتمون یه روایت که نداریم، که الحمدلله روایات بسیار زیاد داریم، 50,000 60,000 100,000 حدیث داریم، دلیل داریم، مطالب دیگه هم داریم، خب سراغ اونا میریم. یک سری ادله داریم، احترام و عمل المؤمن، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، مؤمن خونش، مالش، ارزش، همه چیزش محترمه. احترام و عمل المؤمن، کار مسلمان محترم، کار مسلمان محترمه. این ادله میگه وقتی مسلمانی به خواست شما و به دستور شما و به امر شما کاری انجام داد، کارش محترمه، یعنی این کارش ما به ازا داره، ما ازاش باید پرداخته بشه، عقد باطل شد شده باشه، ما اخذ نداری نداشته باش، کار به دستور شما انجام شد، باید مزدشو بدی. ادله احترام و عمل المؤمن، لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار. شما بیاریش به کار بکشی، صبح توشون برات عرق بریزه، حالا به هر جهتی بعد معلوم شدی معامله فاسد بوده، اما بالاخره کار برای شما کرده، حالا اگر چیزی بهش ندی ضرره برخوز. لا ضرر میگه نه، باید حقش ادا بشه، باید مزدش داده بشه، ولو عقد فاسده. در این گونه موارد، در عین فساد عقد، از ادله دیگری مثل ادله احترام مؤمن، مثل ادله لا ضرر، از اینا استفاده میکنیم. میگیم آقا اگه کسی بگه آقا عملش محترمه بسیار خوب، لا ضرر هم داریم بسیار خوب، ولی من که اونو وادار که نکرده بودم، خودش اومد انجام داد، خودش اومد این کار رو کرد. جوابش اینه بله خودش اومد، اما خودش نیومد که مجانی کار بکنه، که خودش نیومد که خود به خود کار بکنه، که خودش که کار کرد به قصد پول گرفتن کار کرد، نه به قصد مجانیت. بنابراین از این طریق بگیم واجب است پولش رو بهش ادا کنه. اینجا که میرسد شیخ یه مرتبه بر میگرده یه 180 درجه، میگه ببینید این آخر کار به یه جمله رسیدی، علالیت که آمد تو کار، دلیل احترام که آمد تو کار، لازرر که آمد تو کار، یه قلت و قلت آخرش پیدا شد، و اون این که به من چه، خودش تحویلم داد، خودش اومد این کار رو انجام داد، این مال ما اخذ رو من نرفتم به زور که بگیرم، خودش تحویلم داد، خودش اومد این کار رو انجام داد، هی خودش داریم میکنیم. این قلت اومد، جواب دادیم بله خودش اومد، اما نه به عنوانی که مجانی باشه، به عنوانی که پول در مقابلش بگیره. خودش کتاب و تحویل داد، اما به عنوانی که پول در مقابلش بگیره، نه به عنوان مجانی بودن. از این قلت و قلت یه مطلب جدید رو برمیگردیم به مطلب قبلمون، بگیم دلیل اقدام را که قبلا اول کار مطرح کردیم خوب توجه کنید، و به صورت یک دلیل، و اونجا اشکال کردیم تو که این دلیل کافی نیست، چون عقدم بر زمان مسما، شما میگین از زمان مثل، اونجا اشکال کرد. دلیل اقدام رو دلیل مستقل قرار ندید، نه دلیل بر زمان را همین علالیه، قاعده احترام، قاعده لا ضرر قرار بدید. بعد یه قلت و قلت این وسط تولید میشه که آقا خودش تحویل داد، با ترازی بود این تحویل، قلتش دلیل اقدامه که بله خودش تحویل داد، اما به قصد این که پول بگیره، عقدمه بر تحویل به این حساب که پول در مقابلش بگیره، و تو هم عقدمه بر این که پول در مقابلش بدی. به عبارت دیگر دلیل بر این که زمان داره لا ضرر است و علالیه، شما میخوای به یه وسیله این زمان رو ساقط بکنی، ما جواب اشکال تو به وسیله بحث اقدام میدیم، نمیخوایم به وسیله خود بحث اقدام خود زمان رو ثابت کنیم، تا به میگه مسما نمیگه مثل، نه فقط این قصد مجانیت رو و اینی که هی به ما بچسبی که خودش این کارو کرد، این خودش این کارو کرد رو به وسیله دلیل اقدام حذفش میکنیم. پس دلیل اقدامی دلیل مستقل نیست، و در این حال ازش بی‌نیاز هم نیستیم، در تتمیم این دو بیان و دو دلیل بهش نیازمندی. بحث رو جمع جور کنید، سه دلیل ذکر شد، یکی دلیل اقدام، یکی علالیه، یکی قاعده احترام و لا ضرر. دلیل اقدام رو شیخ اشکال کرد ابتداءً، ولی در آخر کار برای تطمیم دلیل علالیت و دلیل احترام دو مرتبه بازگشت به بحث اقدام کرد. ثم ان المدرک لهذه الکلیه علا ما ذکره فی المسالک فی مسئلت رهن المشروط بکون المرهون مبیعا بعد انقضاء الاجل. مدرک این قاعده با این کلیه کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، طرف مثبتش، طرف منفیشو بعد میگیم بحث میکنیم، ما لا یزمن رو اون عکس القاعده است بعد بحث میکنیم. در طرف مثبتش دلیلتون چیه؟ شیخ میگه صاحب مسالک در مسئله رهن، در کتاب الرهن، در این مسئله که اگر کسی کتابش رهن گذاشت و شهر با شخص مرتهن که اگر سر وقت پولتو ندادم کتاب فروخته باشده باشد به تو، مال تو بوده باشد، مبیع باشد به تو در مقابل طلبی که از من داری، این مسئله ایست در باب رهن. در اون مسئله کاری به خود مسئلهش نداریم، در اون مسئله دلیل بر زمان را اقدام آخذ بر زمان قرار داده، گفته گیرنده اقدام کرد، خودش قبول کرد زمان را. ثم اضاف الى ذلک قوله، بعد دلیل دومش را علالیت ما اخذت حتی تعدی قرار داد. و ظاهر انه تبع فی استدلالهی بالاقدام الشیخ فی المقصود، مرحوم صاحب مسالک در استدلال اول از شیخ طوسی تبعیت کرده که در مقصود حیث و علل الزمان فی موارد کثیر من البیع و الاجاره الفاسدین، به دخولهی در موارد بسیاری از موارد بیع، موارد اجاره فاسد تعلیل کرده، به دخولهی الا ان یکون المال مضمونا علی بالمسما، خودش قبول کرد که مال به عهده‌اش باشه، چاله خالیشو پر کنه، البته چقدر؟ به اندازه اون قیمتی که اسم برده بودن. اما حالا چون معامله باطل شد، فاذا لم یسلم له المسما، مسما براش مسلم نشد، تمام نشد، رجع الی المثل اول قیمه، بازگشته به مثل و قیمت می کند. این دلیل، دلیل اقدام، تا به حال تو عبارتهای دیروزم چند بار بهش اشاره شده بود. شیخ می فرماید، از اینجا حرف شیخ امثالی است، و آزل وچ لا یخلو ان تأملن لأنهما انما اقدما و ترازیا و تواتعا بالعقد الفاسد، راضی شدن، اقدام کردن، قرارداد بستن به وسیله عقد فاسد بر زمان. اما بر کدوم زمان؟ علا زمان خاص، زمان به 50 تومن، نه زمان به مثل به اول قیمت، نه زمان به مثل قیمت که ممکنه 100 تومن 200 تومن 500 تومن براش آب بخوره، اونجور قرارداد نبسته بودن. ول مفروض عدم امضاء الشارع لذلك از زمان خاص، اون زمان خاصی رو که پذیرفته بودم شارع نپذیرفت، امضا نفرمود، و مطلق الزمان لا یبقا بعد انتفاع الخصوصیه، این جنس و فصل با همه، وقتی فصلش از بین رفت اون جنس ضمن این فصل هم از بین میره، ضمن فصل دیگر جنس دیگری است، وقتی شرط رفت اون مشروط هم رفته، اگه خواسته باشی مشروط دیگری باشه باید همراه با فصل دیگر و شرط دیگری باشه، مطلق باقی نمیماند بعد از انتفاع خصوصیت، بگیم مدتی حیوانون بمونه، اگر ناطقون رفت این حیوانون این وسطه بمونه تا بعد یه ناهقون بهش اضافه بشه، نه، وقتی که رفت اون حیوان نیست، حیوان دیگری است که ناهقون، اون کلی باقی نمیماند تا تقوم پیدا کند به فصل دیگری و خصوصیت دیگری. فزمان بالمس اول قیمه اگر ثابت بشود یه حکم شرعی جدید تابع دلیل جدید، نه حکم قبلی که اینا خودشون به عهده گرفتند و گردن خودشون بگذاری. ولیسا ولیسا مما اقدم علیه المتعاقدان، نمیتونید بگید چیزیست که خود متعاقدین برش اقدام کرده اند. هذا کله زی، این دلیل اقدام همه جا نمیاد. دیروزم اشاره کردیم لا یجری فی مثل کذا و کذا، ان مورد هذا التعلیل، این علت و این دلیل، عم من وجه من المطلب، یه جاهایی نمیاد در حالی که زمان هست، یه جاهایی میاد این دلیل در حالی که زمان نیست. از قد یکون الاقدام موجودا و لا زمانه، در جاها اقدام هست و زمان نیست. من خریدم کتاب رو به 50 تومن، هنوز تحویل نگرفته، کتاب سوخت، من ضامنش نیستم، در حالی که اقدام کردم بر زمان. تا گفتم خریدم اقدام بر زمان کردم، ولی چون قبل قبضه شما میگید زمان نیست، این خلاف اقدام منه. وقد لا یکون اقدامون فی العقد الفاسد مع تحقق الزمان، بعضی جاها اقدام نیست در مورد عقد فاسدی، در این حال میگید زمان هست. کما اذا شرط فی عقد البیع زمان المبیع علل بای اذا تلف فی ید المشتری، اگر در یک عقد بیعی شرط کرد که آه من اینو ازت میخرم به شرط اینکه اگر تو دست منم تلف شد، تو خونه منم این گوسفند مرد، زمانش به عهده شما باشه، فروشندم قبول کرد، گفت بسیار خوب، من این گوسفندمو میشناسم، به این زودی مردنی نیست، اگه مرد به عهده من زمانش، بعد معلوم شد این عقدمون باطل بوده، عقد که باطل بوده شرطش هم باطل بوده، حالا این گوسفند اگر مرد زمانش به عهده کیه؟ میگه به عهده منه، پولشو باید بدم به بایه، در حالی که من اقدام بر زمان نکرده بودم، در ضمن معامله رفع زمان کرده بودم از خودم. کما اذا شرط بکند در عقد بیع زمان مبیع را بر بایه، ولو در صورتی که تلف بشه تو خونه مشتری، وقتی که فاسد در اومد میگه نه زمان به عهده خود مشتری است، ولو اینکه اقدام برش نکرده. و همچنین کما اذا قال بعتک بلا ثمن او آجرتک بلا اجره، که این دو جا هم اقدام نیست در حالی که زمان هست. نه صاحب مسالک که خودش به دلیل اقدام تمسک کرده، این دوتا مثال رو بهش ملتزم شده، اینجا گفته اینجا هم زمان نیست، چون اقدام بر زمان نشده زمان نداره، ولو در فاسدش. نعم قد الشهیدان فی الاخیر عدم از زمان و استشکل العلامه فی مثال البیع فی باب السلم، در باب السلم در مثال بیع بلا اجره بیع بلا ثمن اشکال در زمانش کرده. فل جمله پس بعضی رو گفتن لازمانه، ولی معروف تو این دوتا زمانه در حالی که اقدام بر زمان نیست. پس اشکال و بل جمله فدلیل الاقدام، اولا من نهو مطلب یحتاج الى دلیل لم نحصله، نیاز به دلیل داره خود اقدام، که اقدام بر مسما بود، شما میخواید مثل و قیمت رو به عهدش بگذارید، این غیر از اون چیزیست که اقدام کرده و دلیل جدید میخواد، و این دلیل رو لم نحصله ما پیداش نکردیم. منقوض علاوه بر این تردن و عکسن نفیان و اثباتن، این دلیلتون نقض داشت، نقض طرفینش هم گفته شد. پس دلیل اقدام دو تا اشکال داره، هم اصل دلیل و هم نقضی که دارد. و اما خبر الید، دلیل دوم، علل ید ما اخذت حتی تعدی فدلالته و امکانت ظاهره و سنده منجبره، سندش ولو عامیه منجبره به عمل اصحاب، دلالتش هم فی الجمله روشنه، علالید رو سابقا در دو صفحه قبل توضیح داریم دلالتش رو، ظهور علا در اینجا چون نسبت به ما اخذ داده شده است، ظهور در حکم وضعی دارد و تنها حکم تکلیفی نیست، پس اثبات ذمه می کند، به عهده می آورد، اینشو گفتی؟ پس دلالتش خوب، سندش هم منجبر، الا ان مورده مختص بالاعیان، ما اخذ مورد روایت اون چیزاییست که اخذ کرده، اونی که اخذ کرده و تو دست گرفته اعیان، منافع که اخذ کردنی نیست، بهره برداری شدنی است، نه اخذ کردنی، پس شامل منافع نمیشه. حالا اجرت خانه ای را اجاره کرد، رفت توش نشست مدتی یه ماه دو ماه پنج ماه یک سال، بعد معلوم شد اجاره باطل بوده، آیا اجرت خانه رو بدهکار هست یا نیست؟ شما میخواید بگید بدهکاره در حالی که علالیت شاملش نمیشه. خونه رو تحویل گرفتی، تحویلت میدن. سکنای یک سال این خانه رو که من اخذ نکردم که، چیزی دستم نیامد که، پس بنابراین علالیت شاملش نمیشه. فلا یشمل المنافع و همچنین ولا یشمل الاعمال، کاری که انجام دادی عجیبه به که اجاره کردی یه چاره ای رو بکنه نکند. کار اخذ شدنی نیست، در حالی که اینا مضمون است. المضمونه فل اجارت الفاسده، در اجاره فاسده مورد زمان هست، در این حال که علالیت شاملش نمیشد. اللهم الا ان یستدل علی الزمان فیها، مگر این که در این گونه موارد استدلال کنید، بما دل بر احترام مال مسلم و انه لا یحل الا ان طیب نفسه، و این که حرمت مال مسلم که حرمت دمه، و انه لا یصلح ذهاب و حق احد، حق کسی رو نمی شود برد، مضافاً الی ادله نفی الضرر. اینا رو کنار هم ردیف کنیم بگیم فکل عمل وقع من عامل لعهد، کسی که برای کسی کاری انجام داد ولو به خیال اجاره، بعد معلوم شد اجارش فاسد بوده است، نمی شود گفت که حقش از بین برود، به حیث یقع و به امره، به دستور او کار انجام داد و تحصیلا لقرزه، برای خاطر هدف و قرزه او کاری انجام داد، فلا بد من اداء عوضهی لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار، ناچار باید عوضش رو ادا کند برای خاطر قاعده احترام مال مسلم، اون چار پنج دوره باید و نفی الضرار. اینو به زمین کنه. خب اینجا جای انقلتقلتی میاد که آقا من وادارش که نکردم، تو سرش که نزدم، خودش جنس رو تحویلم داد، با رضایت طرفین بود، کار رضایتی بود این کار، بنابراین چرا من حالا ضامن باشم؟ اون وقت جواب اینا رو بدیم چه بله، ولو اینکه کار رضایتی بود، ولی نه رضایتی مجانی، بر رضایتی با اقدام در زمان، جواب این انقلت بوده باشه. پس دلیل اقدام شاید به درد اینجا بخوره. خود دلیل اقدام رو نمیشه به صورت یک دلیل مستقل قرار داد، ولی به درد اینجا میخوره. ثم انه لا یبعد ان یکون مراد شیخ و من تبعه من الاستدلال علی الزمان بالاقدام، و این که دخول بر اقدام بر زمان کرده، بیانو مقصودشون این باشه، بیانو ان العین و المنفعه اللذین تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا و تبرعا، مجانی و تبرعی که تحویل نگرفت، حتی لا یقضی احترامهما به تدارکهما بالعوض، اگر مجانی گرفته بود میگفتی محترم، اما لازم نیست من عوضشو بدم، احترامش به اینه که من عوضشو ندم، هدیهی که در خونه شما آوردن اگر پولشو تو سینی بیاندازی این خلاف احترامه، احترامش به اینه که مجانی تحویل بگیری. بگیم در اونجا چون به قصد مجانیت این چنینه، اگر به قصد مجانیت بود احترام مال المؤمن اقتضا نمی کرد ادای عوض را، ولی اینجا این چنین نیست، این چنین نیست که مجانی و تبرعی باشه تا احترامش اقتضاء تدارک نکند، نظیر عمل تبرعی یا عینی که دفع شده مجانن یا عینی که داده شده امانتن، اون چنان نیست. قاعده اقدامو که تو کار کشیدیم برای این که بگیم اینجا از اون قبیل نیست، رفع اون انقلتو بکنیم. فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلا بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضیات فی الاموال و احترام الاعمال، دلیل اقدام دلیل مستقل نیست، بلکه رفع انقلت رو میکنه، جواب مانع رو میده، بیان عدم المانع است از مقتضای ید علالیت در اموال و همچنین مقتضای احترام اعمال در اعمال. نه فی المسالکه ذکر کلن من الاقدام ولیت دلیلن مستقلا. اینجور اگر گفتیم که ما دلیل اقدام یعنی تطمیم اون دو دلیل قرار بدیم خب خوب میشه، ولی صاحب مسالک این کارو نکرده. صاحب مسالک این دوتا رو هر کدوم به صورت یک دلیل مستقل طرح کرده، در مسالک هر یک از اینها رو دلیل مستقل قرار داده. فیبقا علیه ما ذکر ما ذکر سابقا من نقض و اعتراض، اون نقض و اعتراض ما هم وارده براش، نقض اون نقض آخر، اعتراض اعتراض قبل از نقض برش کردین، بحث و مسالک وارد میشه. یعنی نمیتونه به صورت دلیل مستقل قرار بده قاعده اقدام را. و یبقى الکلام حین اذن. حالا آمدیم و در این موارد زمان آمدیم دلیلمون یبقى قرار دیدیم، احترام مال مؤمن و اینکه کاری که به دستور تو انجام داد میبایستی مزدشو بدی چون نفعش به تو رسیده. بعد رفع مانع هم کردی، مجانی هم که نمیخواست کار بکنی. بسیار میاییم در بعضی از عقود باز گیر میکنی، یه جاهایی هست که اخذی تو کار نیست، تا بگم علل ید ما اخذ، میرم سراغ قاعده احترام، میبینم که من نگفتم این کارو بکن، دستور ندادم، کاریم که کرد تازه فایدهشم تو جیب من نرفت. در این حال میگید ضامنون کجا؟ اگر دو نفر با هم عقد مسابقه گذاشتن، سبق و رمایه، مسابقه اسب دوانی، نشستن رو اسباشون گفتن هر کی تونتر دوید زودتر رسید به فلان مکان 100 تومن برنده باشه، 1000 تومن برنده باشه. یا لارا افتادن دو گروه با گروه رفتن جلو، یکیشون زودتر رسید و یکیشون دیرتر، یکیشون شد برنده و یکیشون بازنده. بازنده فکری کرد و یه خوده اومد رساله رو کشید جلو، مسائل رو بررسی کرد، گفت بین که اصلا این عقد مسابقه‌مون باطل بوده، میبایستی من اینجور صیغه بخونم، عربیشو اشتباه خوندم، پس من چیزی به تو بدهکار نیستم. جواب بهش میدن نه، عقد مسابقه‌ت بر فرض باطل، اما اگر عقد صحیح بود ضامن بودی، میبایستی مثلا 100 تومن یا 1000 تومن رو میدادی، حالا چه فاسده؟ ضامنون کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ولو هی بگی عربیشو غلط خوندن پولو باید بدی، اینا بهانه در نیار. حالا اومدیم سراغ دلیلش دیگه، میخواید اینطور بگی دلیلتون چیه؟ علل ید ما اخذت، چی گرفتی شما؟ چی اسبت هم خسته کردی بازه، یه خود خودت هم خسته شدی، درندگی هم کردی، اما چیزی که گیرت نیومده، چیزی اخذ نکردی که علالیت شاملش بشه. میری سراغ احترام و عمل المؤمن، کار مؤمن محترمه، چه کاری؟ اسبدوانی او، درندگی او، درندگیش محترمه. میگه بسیار خوب محترم، احترامش سر جا خودش محفوظ، اما مال خودش، من بهش گفتم این کارو بکن، تازه او منو واداره به این قرار داد کرد، اومد در خونمون التماس کرد بیا با هم مسابقه بگذاریم، مثلا من که ازش تقاضا نکردم، یه قرارداد طرفینی بود، امر نبود، منفعتی هم تو چیره من نرفت، از کار او یه نفعی برای من عائد نشد. تا حالا من یه چیزی به او بگم عملش محترمه و نفعی من بردم و باید جبران کنم این نفع را؟ بله؟ چی؟ تقاضا قرارداد طرفه نیست، امر نیست که بگم این کار رو بکن. یه وقتی این که امر قضیه امر که میگم، اگر یه نفری دیگه ای رو آورد، آقاییست بشه، یه کسی بهش احترام میذاره، صداش زد گفت قبل اصلا بیا این مثلا کنار آقایین که میلن خونه ده میشن، حالا من این کارا رو دارم دیگه، این کنار در خونه رو خراب کن یا نمیدونم فلان جا رو بکن، اونم هیچی نگو، با آقا نگو آقا من برای چی کار بکنم، چرا این قرعه به نام من خورد، چرا منو بدبخت این کار رو بکنم، به دیگری نمیگی، هیچی نگفت این کار رو کرد، شرعاً بهش بده کار. این احترام عمل المؤمن لامره، چون کار رو به دستور رو انجام داد. اما اینجا که این چنین نبود، طرفین با هم یه عقد مسابقه مثلا عقدم که باطل در اومد. خب پس این دلیل هم اینجا نمیاد، دلیل و احترام عمل المؤمن در اینجا ناقصه، تا تازه برسه به اون انقل تو قلتش که آیا حالا اقدامم بود یا نبود، چون اونو زیلش قرار دادی، اینجا باز ناقصه، چی کارش بکنی؟ و یقل کلام هین ازن فی بعض الاعمال المزمونه التي لا يرجع نفعها الى الزامن ولم يقع بامره، نفعی به زامن میرسه نه به امر او واقع شده، که صبر فی المسابقت الفاسده حیث حکم الشیخ و المحقق و غیرهما به عدم استحقاق سابق اجرت المثل خلافا لآخری. محقق و شیخ گفتن برنده اجرت المثل و طلبکار نیست، ولی دیگران گفتن طلبکار. اونایی که گفتن طلبکاره دلیلشون چی میخواد باشه؟ و وجه اونایی که گفتن طلبکار، اونایی که گفتن خدمت شما عرض کنم که طلبکار نیست، ان عمل العامل لم يعد نفعه الى الاخر ولم يقع بامره ايزم فاحترام الاموال التي منها الاعمال، احترام اموال و اعمال مسلم، اموال که از قبیل اموال اعمال انسان است، لا یعزی اقتضا نمی کند زمان شخص را نسبت به او و وجوب این که عوضش را برش بپردازد، لانه لیس کل مستوفا له، این منفعتی نیست که من استیفا کرده باشم، منفعتی نیست که تو جیب من رفته باشه. ولذا حتی عقد مسابقه را ما ذاتاً یه عملی می دونیم خلاف قاعده عقلایی، و اگر دلیل شرعی براش نداشتیم می گفتیم مسابقه عقد باطلی است. ولذا کانت شرعیته خلاف القاعده حیث انه بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع البازل، چون کاری است که نفعش به بازل نمیرسه، پس بنابراین اینجا نباید زمان داشته باشه در حالی که دیگران قائل به زمان هستند. و تمام کلام فی بابه، اینجا دلیلامون ناقص مون، اما دیگه شیخ دنبال نمی کنه و میگه تمام کلام در باب خودش و در جای خودش. ثم انه لا فرقه، یه فرق کوچولو زیلشه. حالا که شما میگید در عقد فاسد زمان هست، یه وقتی این هست که طرفین یه عقدی رو میخونن، هر دو خیال میکنن این عقد صحیحه، بعد معلوم میشه فاسد بوده، اینجا میگید زمان هست. یه وقتی نه، طرفین میدونستن فاسده و در این حال خوندن و تحویل گرفتن. یه وقتی نه، فروشنده میدونست فاسده، خریدار نمیدونست، خیال میکرد عقد صحیحه و تحویل گرفت. آیا این موارد جهل و علم فرق میکنه؟ جوابش اینه، در دلیل ما که علالیت شد یک در تمام این موارد هست، و از نظر دلیل فرقی بین حالت علم و جهل و امثال اینها نیست. علالیت شاملش میشود تمام این موارد را. بله، فقط میمونی یه اشتر، اونجایی که فروشنده عالم بوده به فساد، خریدار جاهل بوده. فروشنده میدونه در این کتابش که تحویل این آقا میدونه عقد فاسده، تحویلش میده، خریدار به خیالش میده، خب به خریدار بگو علالیت. اما در مقابل این علالیت اینجا یه چیزی داریم، میگیم آقای فروشنده، تو که میدونستی این عقد فاسده، چرا جلستو دستش دادی؟ چرا کتابتو تحویلش دادی؟ معلوم میشه تو از سر خیلی کتابت گذشتی، معلوم میشه خودت خلاصه از سر خیرش گذشتی و ندیده گرفتی این کتاب رو، کم نه چشم داشتی به عوضش نداشتی، چون میدونی که این عقد فاسده، میدونی که فردا میاد مطالبه پولش رو میکنه، تو میخوای مطالبه کتابت رو بکنی، از اول نده، تو که میدونی فاسده چرا تحویل دادی؟ اینو مش میگیم دلیل تسلیت، قاعده تسلیت. تسلیت یعنی خودت مسلط کردی دیگری رو بر مال خودت. در بعدها هم در بحث قسم و اینها هم نظیر این بحث در چند جا مکرر میاد. این دلیل تسلیت را ممکن است کسی مطرح کنه و بگه بنابراین خود فروشنده با اینکه میدونست معامله باطله، جنسش رو تحویل خریدار داد، خودش از سر خیر مال خودش گذشت و ندیده گرفت این مال رو، پس دیگه خریدار بعداً ضامن نیست. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو قبول نمی کنه، بعدها اشکال می کنه، میگه دلیل تسلیت فرع این فتوای شماست، نه فروشنده می دونست فاسده ولی می دونست که اون ضامن خواهد بود، پس از سر خیرش نگذشت. اگه شما اینجا فتوا دادی که اندل علم او زامن نیست و با این حال این کار رو کرد با علم به این فتوا و با علم به فساد، اون وقت میتونید دلیل تثبیت رو تو کار بکشید. اما در حالی که خود این فتوا رو متصور بکنید و مترتب بکنید بر این تثبیت، این دور ازش لازم میاد. ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفاسد بین جهل دافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض. این مسئله مورد بحث رو بیشتر شقش رو مطرح میکنه. دهنده جاهل به فساد باشه یا عالم باشه، در صورتی که گیرنده جاهل بوده کافی است در زمان. و توهم ان الدافع فی هذه الصوره، یعنی در صورت علم، هو الذی سلطه علی، خودش تسلیف کرده بر این مال. مفروض این که گیرنده هم که جاهل بود، قابض جاهل بود و نادان، مدفوعون. این توهم جوابش اطلاق و نص و الفتوا، اطلاق عملیت، اطلاق فتاوایی که در این باب داریم. ولیس الجاهل و مغرورا، یه وقتی جاهل رو میگن مغرور، غرور ازش لازم میاد، گولش میزنن. مثلا فرض کنی یه کسی یه مالی رو جلوی کسی بذاره، غذای خوبی رو، میوه خوبی رو، به خیال این که طرف هم خیال این که مهمونه داره میخوره، خیال میکنی مال خودش هست و مهمون، بعد معلوم شد که نه، این مال دزدی بوده، مال کسی دیگه بوده، گذاشته جلوی این خورده. اینجا این آدم جاهل مغروره، گول خورده، گولش زده، طرف به خیال این که مال خودشه در اختیارش گذاشته. اما ما معلومه که این شخص جاهل خریدار، ولو جاهله که این معامله فاسد یا فاسد نیست، ولی یه گونی در مسئله نخوده، بالاخره به خیال خودش یه معامله انجام داده، خریدی کرده و دخل علی الزمان. پس اینجا جای غرور و گول زدن هم نیست. ولیس الجاهل و مغرورا،
در واقع غرور هست دیگه.
چرا؟
ناقصه،
اینو معامله فاسده. بسیار خوب، نه ممکن بود بدون معامله هم فاسده، ولی اینو میخواد صحیحش رو انجام بده. در گرفتن این جنس و تصرف در این جنس مغرور نشده، لأنه اقدم على الزمان قاصدن با قصد، و تسلیت و دافع العالم، این دافع که عالم به بطلان بود، لایج الوها امانتا مالکیه، موجب نمیشه که بگیم از طرف مالک به صورت امانت بهش داده شده، لأنه دفعه نه به قصد امانت، بل به عنوان این که ملک اون گیرنده بشه و بود. لا انه امانت عنده او آریه، نه این که در نزد گیرنده امانت یا آریه بوده باشد. ولذا شاهد بر این مطلب که امانت نیست، به معنی این که گیرنده علم به فساد پیدا کنه، دیگه جایز نیست براش تصرف، در صورتی که امانت اگر آریه مثلا بود جایز بود براش تصرف. لانه ولذا لا یجوز له التصرف فیه و الانتفاع بهی، وقتی که علم پیدا می کند به بطلان و این که مال خودش نیست. و سیعتی تتمت ذالک، فرق بین علم و جهل و این مسائل مختلف عالم و جاهل، میاد در مسئله بیع قاصب مع بیع علم المشتری. قاصب بفروشه در حالی که مشتری میدانه، پولشو بده به قاصب در حالی که میدانه این مال قصبی است و مال قصبی رو بگیره ضامن مال قصبی که هست هیچی، آیا اون پولش را قاصب ضامنه یا نه؟ عیناً همین بحث درش میاد. اونجا میگیم خود دهنده پول تسلیت کرده قاصب را بر این پول. هذا كله في اصل الكليه.